ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. علی لاریجانی میگوید حساب‌های بانکی قوه قضاییه به نام رئیس این نهاد نیست. روسیه و آمریکا روز سه‌شنبه به گفتگوهای خود بر سر بحران حلب ادامه می‌دهند. و آمریکا میگوید هیچ یک از افرادی که از سفارت تقلبی آن کشور در غنا ویزا دریافت کرده بودند وارد ایالات متحده نشدند. علی لاریجانی رئیس مجلس و برادر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید حساب‌های بانکی قوه قضاییه به نام رئیس این نهاد نیست. آقای لاریجانی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت آنچه از سوی وزیر اقتصاد بررسی و اعلام شده این است که همه حساب‌ها به نام قوه قضایی است. چندی پیش محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس از رئیس قوه قضایی خواست درباره حساب‌هایی که گفته می‌شود به نام شخص اوست اطلاع رسانی کند. پیش از درخواست آقای صادقی گزارش‌هایی در برخی سایت‌ها منتشر شده بود که در آنها گفته می‌شد 63 حساب بانکی به اسم صادق لاریجانی وجود دارد که سود سالانه آنها 250 میلیارد تومان است. وزیر اقتصاد و دارایی این گزارش ها را تکذیب کرده است. روسیه و آمریکا امروز سه‌شنبه به مذاکرات خود بر سر بحران انسانی در حلب ادامه می‌دهند. نیروهای دولتی سوریه با حمایت هوایی روسیه بخشی از شرق حلب را که در کنترل مخالفان بشار اسد بود تصرف کردند و به پیشروی خود ادامه می‌دهند. مخالفان بشار اسد تاکید کردند که حاضر به ترک شهر حلب نیستند و به مقاومت در برابر نیروهای دولتی و حامیان آن ادامه خواهند داد. روسیه و آمریکا تاکنون نتوانستند بر سر چگونگی حل بحران انسانی حلب و جلوگیری از کشتار بیشتر غیر نظامیان به توافق برسند. بعد از اخبار گفتگوی خواهیم داشت با ایلیا جزایری در مورد آخرین جزئیات از حلب و مبارزه بین نیروهای اسد و مخالفان. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است هیچ یک از افرادی که از سفارت تقلبی این کشور در غنا ویزا دریافت کرده بودند وارد ایالات متحده نشدند. هفته گذشته مقامات آمریکا و غنا تاکید کردند که باندهای تبهکاری غنا و ترکیه سفارتی تقلبی در آکرا پایتخت غنا راه اندازی کرده بودند و از آنجا ویزای حقیقی آمریکا صادر می کردند. این سفارت تقلبی به مدت 10 سال به فعالیت خود ادامه می داد و در تابستان سال جاری شناسایی و تعطیل شد. در این محل به متقاضیان ویزای واقعی و تقلبی آمریکا به قیمت $6,000 فروخته می شد. در این سفارت تقلبی حدود 150 پاسپورت از 10 کشور جهان کشف شده و چندین نفر هم که متهم به راه اندازی شبکه صدور ویزا هستند دستگیر شدند. مقامات غنا یک سفارت تقلبی هلند را نیز در آن کشور کشف کردند. و نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس امروز سه‌شنبه در منامه پایتخت بحرین آغاز می‌شود. ملک سلمان پادشاه عربستان پیش از برگزاری این نشست 2 روزه در سفری به امارات، کویت و قطر با رهبران این کشورها دیدار و گفتگو کرد. قرار است در نشست منامه ترزا می نخست وزیر بریتانیا هم شرکت کند. سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از خانم می خواسته است در دیدار با رهبر شورای همکاری خلیج فارس نگرانی ها از پایمال شدن حقوق بشر در منطقه را مطرح کند. در این بیانیه تاکید شده که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به بهانه حفظ امنیت و ثبات به نقض حقوق اولیه شهروندانشان ادامه می دهند. رهبران عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و عمان در نشست 2 روزه خود درباره مسائل امنیتی و اقتصادی در منطقه گفتگو می کنند. ساعت 5:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. همطور که در بین خبرها گفته شد همراه میشیم با ایلیا جزایری تا نگاهی داشته باشیم به آخرین وضعیت در شهر حلب. ایلیا سلام میکنم به تو.
سمیرا سلام تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، آخرین اخبار میدانی که از حلب داری چیست؟
سمیرا، مخالفان امروز ضد حمله ای رو شروع کردن برای اینکه بتونن جلوگیری کنن از پیشرفت سریعی که نیروهای دولتی و متحدانشون طی 3 هفته اخیر داشتن. توی این حمله ضد حمله ای که شروع کردن به محله های الازاعه، سیف الدوله، جبل حلبی، بستان قصر، شیخ سعید حمله کردن. نبردها حدود 1 ساعت طول کشید. البته مخالفان در این ضد حمله پیشروی بزرگی نداشتند، اما تا اینجای کار پیشروی سریع نیروهای دولتی رو متوقف کردن و تونستن بخشی از محله المیسره رو بازپس بگیرن از نیروهای دولتی، بخشی که البته در کنترلشون بود قبل از این آغاز این حمله. اما همچنان بیش از 50% شرق حلب از کنترل مخالفان خارج شده. البته مناطقی که بهش نیروهای دولتی نزدیک شدن مناطقی هست که پایگاه مخالفان در اون قوی تر به لحاظ سکانی و موضع گیری که تونستن بکنن، اما هنوز مشخص نیست چه پیش خواهد اومد روزهای آینده، چون که توان نیروهای دولتی بسیار بیش از مخالفان هست، به ویژه اینکه از نیروی هوایی استفاده میکنن. مخالفان همچنین 2 شهرک نوبل و از زهرا رو در واکنش به حملات هوایی مخالفان گلوله باران کردن.
ایلیا، در خبرها امروز داشتیم که روسیه و آمریکا گفتگوهای خودشون رو بر سر بحران حلب دارن ادامه میدن و امروز هم در تلاشن تا بتونند راه حلی پیدا کنند، اما دولت سوریه گفته که با هر گونه آتش‌بسی در حلب مخالفه. جزئیات بیشتر چی هست در این رابطه؟
وزارت امور خارجه سوریه بیانیه صادر کرده و گفته هر توافقی برای آتش بس در حلب باید ضامن خروج تروریست ها از این شهر باشه. دولت سوریه به تمام مخالفان خودش تروریست میگه. این همون بهانه است که روسیه در وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آورد و مهمترین مسئله که بهش اشاره کرد این هست که این قطعنامه شامل خروج مخالفان از شرق حلب نیست و متهم کرده مخالفان رو از که از آتش‌بس‌های قبلی برای استحکام مواضع خودشون استفاده کردن. به نظر میرسه الان که دولت سوریه در شرق حلب دست بالا رو داره و نیروهاش دارن پیشروی میکنن، نمیخواد هیچ توافقی برای آتش بس صورت بگیره.
و ایلیا، در نهایت این که روسیه اعلام کرده که هر مخالفی که در حلب بمونه مثل تروریست با او رفتار خواهد کرد،
این برمیگرده به مذاکراتی که آغاز شده میان آمریکا و روسیه، مذاکراتی که البته به طور مستقیم احتمالاً طرف‌های دیگر هم درش حضور دارن، از جمله ایران. مقام‌های روسی میگن که پیام و نظر آمریکا در مورد بحران سوریه رو به ایران ابلاغ کردن، که البته خب مقام‌های ایرانی هنوز این مسئله رو تایید نکردن یا حتی تکذیب کردن. اما به هر حال این گفتگو در این گفتگو مقام‌های روسی میخوان آمریکایی‌ها رو متقاعد کنن تا فشار بیارن بر مخالفان برای خروج از شرق حلب. بعد از اون گفته آقای لاوروف، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسی، گفته اگر این توافق میانه مسکو و واشنگتن حاصل بشه هر مخالفی که بمونه در منطقه شرق حلب باهاش رفتاری همچون گروه‌های تروریستی خواهیم کرد و خودمون هم وارد جنگ خواهیم شد علیه این مخالفان.
خیلی متشکرم ایلیا جزایری، همکار رادیو فردا در منطقه. اما بپردازیم به خبری دیگری از آمریکا. چند روز پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، با رئیس جمهوری تایوان تلفنی صحبت کرد، همونطور که حتما خبرش رو شنیدید از رادیو فردا، و کشور چین به این تماس تلفنی واکنش نشون داد. محسن میلانی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه فلوریدای جنوبی، درباره دلایل و پیامدهای این تماس تلفنی کم سابقه در گفتگو با نازافرین میرزا خلیلی چنین میگوید:
این تلفن یک طوفان سیاسی جدید در داخل آمریکا و در خارج به وجود آورده و مخالفین آقای ترامپ معتقدند که این تلفن اشکال اصلی داره، برای خاطر اینکه سیاست کل آمریکا از سال 1979 به بعد این بوده که فقط یک چین و اون هم جمهوری خلق چین رو به رسمیت بشناسه، و با این تلفن آقای ترامپ این اصل رو زیر پا گذاشته. خیلی ها معتقدند که این تلفن باعث این خواهد شد که تنش بین آمریکا و چین هم زیاد بشه و سرانجام بعضی ها معتقدن که این نشون میده آقای ترامپ پختگی سیاسی نداره. من فکر نمی کنم که این مسائل درست باشه، چون معتقدم که آقای ترامپ با برنامه ریزی دقیقی این تلفن رو انجام داده و چند دلیل داره. یکی این که ایشون در کل سیاست خارجی در رابطه با چین میخواد یک نوع نامعلومی، یک نوع بلا تکلیفی در راهبرد آمریکا در قبل چین به وجود بیاره و که بتونه منافع آمریکا رو خیلی بهتر به جلو ببره، یعنی سیاست آمریکا اول رو به اصطلاح دنبال روی بکنه. مسئله دیگه اینه که ایشون مثل خیلی ها در حزب جمهوری ها معتقدن که آمریکا به اندازه کافی سختگیری از چین نکرده و آقای ترامپ به نظر میرسه که با این تلفن داره سعی میکنه یک اهرم فشار جدیدی در مذاکرات با چین به وجود بیاره. در چندین توییتی که در این 24 ساعت اخیر ایشون کرده اعلام کرده که زمانی که چین تصمیم گرفت ارزش پول خودش رو کم بکنه و بنابراین رقابت کمپانی‌های آمریکایی رو در چین مشکل بکنه، یا اینکه مالیات ببنده به اجناس آمریکایی که وارد چین میشن، یا زمانی که تصمیم میگیره فعالیت‌های نظامی خودشو در دریای چین زیاد بکنه، جزیره مصنوعی درست کنه، فرودگاه‌های نظامی به وجود بیاره، ایشون سوال میکنه مگر چین از آمریکا اجازه خواست که من باید از چین اجازه بگیرم که با رئیس جمهور تایوان مذاکره بکنم؟
حالا این گفتگوی تلفنی چه تنش‌های احتمالی رو میتونه بین آمریکا و چین به وجود بیاره؟
چین مهمترین شریک تجاری آمریکاست و در سال قبل 660 بیلیون یا میلیارد دلار بین این دو کشور رد و بدل شده و از اون مهمتر چین در حدود 1 تریلیون دلار اوراق قرضه آمریکا رو در دست داره، یعنی 1/3 تمام اوراق قرضه آمریکا از طرف چین خریداری شده. بنابراین اگر این دو کشور وارد جنگ تجاری بشن تمام اقتصاد دنیا ضرر می‌بینه و میتونه تأثیر سیاسی توی مذاکراتی که امروز بین ایران و کشورهای غربی سر مسئله برجام هست داشته باشه و میتونه سر مسئله کره شمالی هم تأثیر بذاره. سوال عمده اینه که آیا آقای ترامپ میخواد یک بلوف سیاسی بزنه، یعنی اینکه یک اهرم جدید فشار به وجود بیاره، یا اینکه میخواد کل سیاست آمریکا رو رابطه با چین عوض بکنه؟
خب به گزارش دیگری بپردازیم. از ایران، در روز جهانی خاک 14 آذر دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی خواستار توجه بیشتر به موضوعات مهمی شد که خاک رو تحت تاثیر قرار میدن. اما در همین روز در ایران موارد تازه‌ای درباره وضعیت خاک پایتخت مطرح شد. آزاده اسدی گزارش میدهد.
امروز تهران نه تنها از آب سالم و هوای پاک برخوردار نیست، بلکه از خاک حاصلخیز هم محروم شده است. این را محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، در روز جهانی خاک گفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای حقانی گفته است به موضوع بحران خاک در تهران نه تنها بی‌توجهی می‌شود، بلکه آلودگی خاک هم زیر سایه آلودگی آب و هوا مخفول مانده است. وجود آلاینده‌های فراوان مانند فلزات سنگین در محیط زیست، به ویژه در خاک، آثار توسعه بی‌رویه شهرها و دخالت در طبیعت است که وضعیت خاک کشور را هم نگران کننده کرده است. آلودگی خاک نابودی خاک را در کشور به دنبال دارد و نه تنها باعث کاهش کیفیت خاک، بلکه باعث بیماری انسان‌ها و حیوانات هم می‌شود. به گفته رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، با ورود فلزات سنگین مثل سرب، نیکل و کروم به خاک، ابتدا گیاهان نابود شده و از این راه آلودگی به زنجیره غذایی انسان‌ها و حیوانات وارد می‌شود. آقای حقانی گفته دست کم 7 منبع عمده در آلودگی خاک پایتخت نقش دارند، مانند صنایع آلاینده کوچک و بزرگی که در اطراف تهران پراکنده شدند. همینطور وجود شریان‌های فرسوده نفت و گازوئیل و جایگاه‌های ارزی سوخت که منابع فرسوده دارند. پالایشگاه‌های 1 و 2 نفت تهران و مرکز دفن زباله کهریزک و اراضی کشاورزی جنوب تهران همراه با ریزش‌های باران‌های اسیدی از جمله منابع عمده در آلودگی خاک تهران هستند. اما موضوع آلودگی خاک تنها مسئله تهدیدکننده خاک پایتخت یا کشور نیست. آنطور که رئیس انجمن خاک ایران چند پیش اعلام کرد، وضعیت به جایی رسیده که خاک مناسب برای کشت محصول در کشور محدود شده و زمین‌های موجود هم توان تولید بیشتر محصول محصول را ندارند. به گفته او کاهش سرانه زمین کشاورزی، تخریب زمین و فرسایش خاک با میزان بهره‌وری کم در کشاورزی به زودی امنیت غذایی را در ایران به خطر می‌اندازد.
گزارش آزاده اسدی رو شنیدید در مورد روز جهانی خاک 14 آذر. تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.